مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه.
بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام داریم حضور شما فضلا و طلاب گرانقدر که این برنامه رو ملاحظه می‌فرمایید. 21مین بخش از توضیح اصطلاحات احکام شرعی رو داریم. یکی از اصطلاحاتی که در بسیاری از ابواب معاملات به کار میره اصطلاح تعدی و دیگریش تفریطه. تعدی یعنی تجاوز، یعنی زیاده روی. اگر کسی که به عنوان امین دیگری است در مال اون شخص تعدی و تفریط داشته باشه ضامن است، یعنی زیاده روی یا کوتاهی کردن. به عنوان مثال کسی است ماشینی رو از دیگری، خودروی از دیگری کرایه کرده، مثلا وانت باره، میخواد با این باری رو منتقل بکنه ولی بیش از حد استاندارد بار زده، یا مثلا سرعت بیش از حد مجاز داشته و منجر به خسارت شده، اینو میگن تعدی، یعنی اینکه زیاده روی کرده، از اون مرز و از اون حد عبور کرده و خسارت وارد شده، در این صورت میگن ضامنه. در مقابلش تفریط یعنی کوتاهی کردن. فرض کنید همین شخصی که این خودرو رو اجاره کرده و کرایه کرده برای انتقال بار، اگر در رسیدگی به ماشین کوتاهی بکنه، آبش، روغنش، فرض بفرمایید که ترمز، چیزهای دیگه، هنگام مسافرت باید اینها کنترل بشه، کنترل نکرده و کوتاهی کرده و این ماشین رو برده به سفر و خسارت وارد شده، در این صورت هم ضامنه. یا مثال دیگه ای بزنیم، مستأجری خونه ای رو اجاره کرده، زمستان پربارانه و باید زمستان سر به پشت بام میزده، راه باران رو باز میکرده، کوتاهی کرده، نرفته و باران جمع شده روی بام و باعث شده که سقف نم بده و خسارت وارد بشه، اینو میگن کوتاهی کردن. در تمام مواردی که شخصی امینه و تعدی و تفریط میکنه ضامنه. این قانون در تمام این موارد هست. حالا این شخص که امین است میخواد شریک ما باشه، میخواد وکیل ما باشه، میخواد مال ما نزد او به ودیعه گذاشته شده باشه، میخواد دارای مشاغل مختلف باشه، مثل تعمیرکار، لوازم برقی، فرض کنید که جارو برقی پیش او هست، او میشود امین اگر نسبت به این وسیله مردم یا خوشویی لباس مردم پیششه، اگر نسبت به مال مردم تعدی و تفریط کند، یعنی زیاده روی یا کوتاهی بکنه، ضامنه. اگر تعدی تفریط نکنه، مقصر نیست، کوتاهی نکرده، از اون طرف هم زیاده روی نکرده و خسارتی وارد بشه، ضامن نخواهد. اصطلاح دیگری که در معاملات ما باش برخورد میکنیم اصطلاح صلح، که یکی از معاملات هست، صلح بهش میگن، واژه صلح به کار میبرن، مصالحه هم میگن، ولی اصطلاح صحیح ترش همون صلحه که در کتابهای فقهی هم آمده. مصالحه هم به کار میره، به معنای سازش هست، دو نفر با هم بر سر یک مطلبی سازش میکنن، گاهی این سازش بلا عوضه، چیزی از طرف مقابل نمیگیره، گاهی هم صلح معوضه، یعنی در برابر عوض است، یعنی در برابرش چیزی میگیره، به عبارت دیگر مال المصالحه‌ای قرار میدهند. مال المصالحه همون مالی است که در معامله صلح در مقابل سازش پرداخت میشه. طرف مقابل ما یک مالی رو به ما میدهد برای اینکه ما با او مصالحه بکنیم، به این میگن مال المصالحه. و اصل معامله صلح هم در بسیاری از جاها کارایی داره و میتواند بسیاری از مشکلات رو حل بکنه. مقداری از مال یا منفعت مال خودمون رو ملک کسی میکنیم. مثلا میگم این کتاب رو با شما مصالحه میکنم یا نه این رو خیر منفعتش رو میگم منفعت خانه خودم رو با شما مصالحه میکنم یا از طلبی که از شما دارم میگذرم با شما مصالحه میکنم در برابرش فلان مقدار شما به من بدهید. این میشه صلح معوض در برابر یک عوضه و اون چیزی هم که شما به من میدید در برابر این معامله میشه اون مالی که عرض میشود به عنوان عوض قرار میگیره. عوض صلح خواهد بود. و صورت های مختلف داره که اصل توضیح واژه‌اش رو ما دادیم و نیازی نیست به اینکه صورت‌های مختلف رو بگیم. مال المصالحه هم مشخص شد. اصطلاح دیگری که در معاملات داریم اصطلاح اجاره عین و اجاره شخصه. شما می‌دانید که اجاره یکی از معاملات مهم و متداول به دو صورت اتفاق می‌افته. یه وقت است که یک شیء خارجی رو ما اجاره می‌دیم به کسی، مثل مغازه رو، مثل منزل رو، مثل خودرو رو، اینا رو اجاره میدیم، اجاره میدیم، کرایه میدیم به اصطلاح. این اجاره عین است، یک عین را اجاره دادیم. گاهی هم اجاره شخص است، یعنی یک انسانی اجیر میشود. اینجا هم باز عقد اجاره است، معامله اجاره است، فرقی نمی کنه. در اجاره عین که دو طرف داره، اون دو تا اصطلاحش اینه که یک طرف موجر، یک طرف مستاجر. صاحب ملک موجره، یعنی صاحب خانه، صاحب مغازه، صاحب ماشین، و اون کسی که منزل رو اجاره میکنه میشه مستاجر، و اون کسی که مغازه رو اجاره میکنه یا خودرو رو اجاره میکنه میشه مستاجر. ولی در اجاره شخص که شخصی اجیر میشود، مثل کارگر، کارمند دولت، کارمند اجیره، کارگر اجیره، کارگر در مغازه مردم اجیره و موارد مختلف، کارگر ساختمانه اومده برای بنایی، بناست، اینا همه اجیر هستند. خیاط پارچه رو دادید خیاطی کنه، اینا همه اجیر هستند. در اجاره شخص باز هم دو طرف هست، وقت دو تا اصطلاح به کار میره. اونجا میگیم اجیر و مستاجر. مستاجر در اونجا به معنای کارفرماست. مستاجر یعنی کسی که طلب اجاره میکنه، یعنی به شخص اجیر میگه بیا تو برای من کار کن. پس مستاجر به معنای کارفرماست در جایی که شخصی رو اجاره میکنیم، و اجیر هم خود اون کسی است که برای ما کار رو انجام میدهد. در همین بحث اجاره اصطلاح دیگر اجرت المثل. اجرت المثل در مقابل اجرت المسماست. اجرت المسما یعنی اجرتی که در قرارداد تعیین میشه، مثل این که شما کارگر رو میارید میگید تا شب برای من کار کن، مثلا 8 ساعت 10 ساعت کار کن و مزد شما همین مقداره. اون مقداری که تعیین میشه بهش میگن اجرت المسما در قرارداد. حالا قرارداد ممکنه کتبی باشه، ممکنه قرارداد شفاهی باشه، فرقی نمیکنه. گاهی است که اجرت تعیین نمیشه، شخص رو میاریم برای کار ولی اجرت رو تعیین نمیکنیم. اینجا اجرت المسمایی وجود نداره، ولی حتما باید اجرت رو به عنوان اجرت المثل به اجیر بدهیم. اجرت المثل چیه؟ اجرت متعارف و معمولی که برای این کار در عرف متداوله، یعنی در عرف این کاری که الان این اجیر برای ما انجام داده معمولا مزدش چقدره؟ همونی که معمول است، مزدی که متعارف است همونو بهش میدیم، به این میگن اجرت المثل. معامله دیگری که در بخش معاملات داریم معامله جعاله است. در اونجا هم چند تا اصطلاح به کار میره، اصطلاح جاعل و اصطلاح عامل. جاعل به کسی میگن که قرارداد جعاله رو منعقد میکنه، مثلا بنده طرف قرارداد هستم، قرارداد جعاله رو منعقد میکنم و کار رو میسپارم دست مثلا حسن آقا. اون حسن آقا میشه عامل من، یعنی بناست که برای من کار بکنه. اینجا دیگه نمیگن اجیر، تو بحث اجاره میگن اجیر، اینجا میگن عامل. عامل یعنی کسی که طبق قرارداد باید کار رو انجام بدهد. یکی از معاملات دیگه مزارعه است. در مزارعه هم اصطلاح مزارعه رو ما وقتی به کار میبریم که صاحب زمین کشاورزی زمین خودش رو به یک کشاورزی میسپارد تا رو زمین کشت بکنه، زراعت بکنه. وقتی زمین حاصل داد، حاصل زمین رو تقسیم بکنن بین خودشون، بخشی برای اون کشاورز باشه، بخشی هم برای صاحب زمین باشه. اصطلاح دیگری که تقریبا همراه با مزارعه به کار میره اصطلاح مساقاته. مساقات از سقیه، یعنی آبیاری کردن. مساقات مربوط به باغداری است. باغ میوه‌ای را به باغداری می سپاریم، میگیم که شما این درختان رو آبیاری کن و تربیت کن، میوه بده، رشد بکنند. وقت میوهی که داد تقسیم میشه بین شخصی که باغداری کرده، باغبانی کرده، و صاحب باغ، صاحب درختان تقسیم میشود. اصطلاح دیگری که همراه با مزارعه و مساقات به کار میره مغارسه است. با غین، از غرس گرفته میشه. غرس یعنی کاشت درختان. در مساقات اون شخص درخت رو نمیکاره، درخت هست، فقط درخت رو آبیاری میکنه، تربیت میکنه، زحمت میکشه، کود میده، هرس میکنه که درخت میوه خودشو بده. در مغارسه خیر، در مغارسه قرارداد میبندیم که اون شخص درخت بکارد، قرض بکند. بنابراین در بحث مغارسه شخص مورد قرارداد ما زمینی رو که بهش واگذار کردیم زمین خالی بوده، در اون درخت میکارد و اون چی که به عمل می آید، درختانی که در اونجا کاشته میشند و به عمل میان، مال هر دو نفر خواهد بود. اصطلاح دیگری که باز تو بحث معامله لازم است توضیحش داده بشه اصطلاح مفلسه. مفلس با مفلس متفاوته. مفلس یعنی فقیر، مفلس یعنی کسی که توان مالی نداره. اما مفلس یعنی کسی که به خاطر مطالبه طلبکارانش، طلبکارانی داره ورشکست شده و به خاطر مطالبه طلبکارانش توسط مجتهد جامع الشرایط، یعنی توسط حاکم شهر، از تصرف در اموال خودش ممنوع شده. مفلس یعنی حاکم شهر حکم کرده. وقتی حکم کرد او می شود مفلس، یعنی دیگه از اون به بعد حق تصرف در اموال خودش رو نخواهد داشت، باید اموالش تقسیم بشه بین طلبکارها. و البته یه اموالی هم داره که اونها استثناست، مثل خانه مسکونیش در حد شأنش، لباسش، وسایل زندگیش، امثال اینها، اونها رو دیگه بین طلبکارها تقسیم نمی کنن. بنابراین اینجاست که اصطلاح محجور رو هم باید بهش توجه کنیم. محجور یعنی کسی که حق تصرف در اموال خودش رو ندارد، ممنوع از تصرف در اموال. مالک هست، مالک اموالشه، ولی این حق رو که بخواد در اون اموال تصرف کنه، بخره، بفروشه، مثلا اجاره بده، نمیدونم ببخشه، دیگه این کارها رو نمیتونه انجام بده. حجر، حجر یعنی منع، محجور است. حالا کیا محجور هستن؟ صغیر یعنی دختر و پسری که به حد تکلیف نرسیدن، سفیه که در جلسات گذشته توضیح دادیم، مجنون دیوانه است، همین شخص که الان گفتیم مفلسه، اینا حق تصرف در اموال خودشون رو ندارن، به اینها میگن محجور. اصطلاح دیگری که تو باب معاملات داریم وکیل در توکیل. خب خود وکیل رو که میدانیم، نیازی به توضیح نداره، واژه‌ای است کاملا واضح. وکیل کسی است که از طرف ما طبق یک قرارداد میره و یک معامله ای رو انجام میده. مثلا فرض کنید که میگیم شما وکیل من هستید در این که مال من رو ببرید و به فلان قیمت بفروشید، اون میشه وکیل من در فروش اموال. حالا البته در موارد مختلف وکیل ممکنه کاری رو انجام بده، مثلا وکیل در انجام نکاحه که امروز معموله، شخص روحانی وکیل میشود که عقد ازدواج را برای اون عروس و داماد بخواند. این وکیلی که وکیل ما هست میتواند کار را به صورت مستقیم خودش بر عهده بگیره انجام بده، امر رو انجام بده، و میتواند از طرف ما این اختیار رو داشته باشه که به جای خودش شخص دیگری رو بگمارد، یعنی چه؟ شخص ثالث، من موکلم، او وکیل است، اون شخص سوم در حقیقت دومین وکیل است. البته همه جا این کار ممکن نیست، جاهایی ممکن است که موکل این اختیار را به وکیل خود بدهد. اصطلاحا میگن که وکیل در توکیل، یعنی من بهش میگم که شما وکیل من هستی در این که مال من رو ببری به فلان قیمت بفروشی، مثلا خودروی منو، و میتوانی که وکیل بگیری، یعنی شما وکیلی در این که کار را به دیگری واگذار کنید. اینو میگن وکیل در توکیل، که نتیجهش این میشود که دست اون وکیل ما باز میشه و یک شخص ثالثی هم میاد توی میدان، و اگر وکیل من کار رو انجام نداد، اون شخص ثالث هم میتواند به عنوان دومین وکیل این کار رو انجام بده. به این میگن وکیل در توکیل. در بحث محجور که گفتیم تصرف در اموالش نمیتونه بکنه و اموالش رو باید تقسیم کنه بین طلبکارها، بعضی از اموال استثناء شده، به اینها میگن مستثنیات دین. اصطلاحه مستثنیات دین یعنی چیزهایی که از بدهی انسان به دیگری استثناست و طلبکارها نمیتونن دست روی اون اموال بگذارن چون استثنا شده و خود بدهکار از اونها میخواد استفاده کنه. چی اونها؟ مستثنیات دین اصطلاحا بهش میگن. خانه ایست که در آن مینشینن، اساسیه منزل و چیزهای دیگری که با آنها احتیاج دارد و بدون آنها زندگی براش مشکل خواهد بود و در زحمت خواهد افتاد. فرش میخواد، لوازم سرمایش و گرمایش میخواد، لوازم زندگی، اینها رو حق ندارن ازش بگیرن، بنابراین اینها رو میگذارن در اختیار خودش باشه. اگر علاوه بر خانه، علاوه بر مثلا خودرویی که زیر پاشه، علاوه بر اساسی منزل چیزهای دیگری داشت، مثل پولی تو بانک داشت که مال خرج زندگیش نیست و اگر اون پول رو بگیرن گرسنه نمیمونه، اون پول رو مثلا میرن تقسیم بین طلبکارها میکنن. این هم اصطلاح دیگری است. امیدواریم که توضیح این اصطلاحات به ما کمک بکنه در فهم احکام شرعی و در تفهیم و آموزش احکام به مخاطبان خودمون. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
مرکز مدیریت حوزه های علمیه